بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله الطاهرين.
اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت راجع به علل و اسباب بیماری است و این علتی که محل بحث است، بحث عرق، کلمه عرقی که در روایات ما وارد شده. عرض کردیم که کلمه عرق به معنای ژن است. این اشتباه در احیاناً این مسئله اشتباه شده، فکر میکنن کلمه عرق یعنی رگ خونی است، ولی این اشتباه شده. بحث وراثت است، بحث انتقال صفات است از پدران و پدر بزرگان و پدرانی که درک نکرده اینا صفاتشون ممکنه به فرزند به وسیله عرق منتقل میشه. این عرق همون ژن است. این فرایندی که در انعقاد نطفه امروز هم مشاهده شده است و ثابت هم شده، مسئله اون مسابقه است ما بین ژن هاست برای تشکیل هسته اول انسان، هسته اول بچه در رحم. اینا مسابقه ای دارن. الان صحبت سر همین مسابقه است. اگر ژن های پدر سبقت کنن و اینها موفق بشن در تشکیل هسته اول، اینجا فرزند شبیه پدر و عموها خواهد بود. و اگر ژن‌های مادر موفق بشن سبقت کنن و غلبه کنن و موفق بشن هسته اول را تشکیل بدن، فرزند شبیه مادر و دایی‌ها خواهد بود. این همون کلمه است، همون معنا، منتها به تعبیرات مختلف وارد شده. یه بار تعبیر میشه به زیادی، اگر مثلا نطفه مرد بیشتر بوده، منظور همون ژن مرد، ژن ظاهر مرد اگر با ژن نهفته زن جمع بشه و در نتیجه بیشتر باشد، احتمال زیاد فرزند شبیه پدر خواهد بود و عموهاست. اگر ژن ظاهر مادر جمع کنیم با ژن نهفته پدر و جمعاً ژن مادر بیشتر بود، اینجا ژن مادر احتمال زیاد او تشکیل دهنده هسته اول خواهد بود و فرزند شبیه مادر و دایی ها خواهد بود. تعبیرات مختلفه، 3 تا یا 4 تا تعبیر داریم. یه روایتی که در دیروز خوندیم، حالا امروز دوباره میخونیم، روایت از حضرت امیر که میفرماید تعتلج نطفتانی فی الرحم، تعتلج درگیر میشن با هم، بله قاطی میشن اینا، و یه استرابی، یه حرکتی، یه مسابقهی در رحم به وجود میاد. فأیهما کانت اکثر جاءت تشبهها، هر کدوم بیشتر بود فرزند شبیه اون خواهد بود، شبیه اون اکثر است. فإن كانت نطفة المرأة أكثر، اگر نطفه زن بیشتر است، جاءت تشبه أخواله، شبيه دائها خواهد بود. وإن كانت نطفة الرجل أكثر جاءت تشبه أعمامه، أجل نطفة بدر بيشتر بود إن فرزن شبيه عموها خواهد. مسألة ميكانيزمي كدر إن عمل لقاح بل هست بإن شكل هست، چیزی که وجود داره اینه، یک نطفه مرد داریم، یعنی منی، آب بنی. آب بنی ترکیبی است از مایعات پروستات و اسپرم. اسپرمی که در بیضه تولید میشه و منشأش هم کمر و آب کمر است، در بیضه تولید میشه. این اسپرم قاطی آب پروستات و به شکل منی خارج میشه. حالا این منی بهش میگن، حالا شاید نطفه هم میگن، ولی نطفه مراد نیست. نطفه مراد این نیست، این منیست، آب مرد هست. آب مردی که میگن همینه، یه مجموعی از اسپرمایی که در بیضه تولید شده و آبیست که آب پروستات، اینا منی را تشکیل میدن. آب پروستات برای این که برای این اسپرم ها هم جایی که در اون شنا بکنن و حرکت بکنن بتونن حرکت کنن، هم یه ممکنه یه تغذیه ای هم براشون باشه. در مقابل در زن چه اتفاقی میفته؟ البته مرد وقتی میگیم اسپرم یعنی میلیون ها اسپرم در آبی که خارج میشه در هر دفعه، میلیون ها شاید هم بیشتر، شاید به میلیار هم برسه. اسپرم در این مقدار آب منی وجود دارد. این اسپرما هر کدومش میتونه فرزند بشه، میتونه یک فرزندی را تشکیل بده. هر دونه از این میلیون ها اسپرم کافیست، یکیش کافیه برای این عقاد نطفه است. این چیزیست که در مرد اتفاق میفته. چیزی که در طرف خانم اتفاق میفته اینه، خانم یه دونه تخمک داره. اگر مرد میلیون ها اسپرم دارد، خانم یه دونه تخمک یا نهایتاً دو تا تخمک داره. یه دونه تخمک داره، آبم داره، آب منی. حالا اون آب منی از تخمدان هاش در تخمدان تولید میشه و میاد توی رحم. این آب منی هیچ نقشی در انعقاد در تشکیل هسته اول نداره. تنها نقشش این است که اسپرم مرد را چون این آب بله توی رحم ریخته میشه، کمک میکنه اسپرم مرد را تا برسه به تخمک، تخمک در دیوای رحم مستقر بشه و این کمک میکنه برای رسیدن اسپرم به تخمک. است تخمک میاد وارد اسپرم میاد، یه مسابقه بین اسپرما وجود میاد. بعد این مسابقه یک اسپرم میان این میلیون ها موفق میشه و میاد دیواره تخمک را سوراخ میکنه، وارد تخمک میشه. اونجا اون عمل مسابقه کروموزمو نمیدونم ژن است و دی ان ای اینجا محقق میشه داخل تخمک. خب حالا این روایت میفرماید هر کدوم بیشتر. البته مثلا در این تخمک وقتی اسپرم وارد تخمک شد، اینجا ممکنه ژن‌های سفیدی بیشتر از ژن‌های سیاهی باشه، چون هرچند مادر سیاه هست ولی ژن نهفته سفید داره، پدر ژن ظاهر سفید داره، ژن نهفتهش هم سفیده، جمع کنیم میشه بیشتر. اینجا اکثریت معنا داره، اینجا اکثریت اثر داره و الا اکثریت خود آب زن یا آب مرد دخلی در این قضیه نداره، چون یه دونه اسپرم در لقاح شرکت میکند. آب پروستات مرد و آب تخمدان زن هیچ نقشی، فقط یک وسیله انتقال دهنده است، هیچ نقشی در انعقاد نطفه ندارد. حالا این روایت را دوباره بخونیم ببینید چه اتفاقی میفته. به فرمایید که تعتلج نطفتانی فی الرحم، اینجا دو نطفه را داره میگه. یک مسابقه ای داشتیم بین اسپرما، این دو نطفه نیست، این یه نطفه است، این مال مرد است. یه مسابقه بین اسپرما به وجود میاد، کدوم اسپرم موفق بشه خود را به تخم برسانه به تخمک و دیواره تخمک را سراخ کند و وارد تخمک بشه. خب این پس این تعتلج و این مسابقه مال اون نیست، چون مال نطفتان است. مسابقه مال نطفتان در داخل تخمک است. فایهما کانت اکثر جایت تشبه، کدوم یکی بیشتر؟ اینجا دیگه داخل تخمک اکثریت آب منی نیست، اکثریت تعداد جن هاست. جن های سفیدی بیشتر است یا جن های سیاهی است؟ جن های چشم سیاه بیشتر است یا جن های چشم رنگی بیشتر؟ اینجا صحبت، اینجا اکثریت مؤثر است و سبب میشه مثلا این بچه سفید پوست باشه یا سیاه پوست باشه یا گندمگون باشه، اینجا اکثریت مؤثر است. فرماید که فایهما کانت اکثر جاعت تشبهها، حالا آب منی آبی است که در پروستات تولید میشه، هیچ نقشی نداره، فقط انتقال دهنده است. آبی که در تخمدانها تولید میشه این هم نقشی ندارد، فقط انتقال دهنده است. اینی که نقش داره در تشکیل نطفه، در تشکیل بله نوزاد و تشکیل هم، این کروموزوم هاست و این ژن هاست و این دی ان ای و این هاست، اکثریت اونجاست. فا این کانت بله میفرماید فا ایهما کانت اکثر جاعت تشبهو ها، هر کدوم که بیشتر است بچه شبیه اون خواهد بود. فا این کانت نطفت المرأتی اکثر، یعنی اگر ژن ها، ژن هایی که ظاهر زن و ژن های ظاهر زن، زن فرض کن به ظاهر سیاه است، ژن های ظاهرش اگر بیشتر، یعنی ژن سیاه نهفته در مرد است، ژن سیاه نهفته در زن هست، اینا اگر جمع بشن میشه یه ژن سفید سه تا سیاه، خب اینا بیشتر است. یا اینجا فرزن شبیه مادر و شبیه دایی ها خواهد بود، جاعت تشبه و اخواله، شبیه دایی ها خواهد بود. و این کانت نطفت الرجل اکثر، و اگر نطفه مرد بیشتر، جن های ظاهر مرد، مرد به ظاهر سفید است، جن نهفتش هم سفید است، جن مادر ظاهر سیاه نهفتش سفیده، اینجا جن پدر بیشتر است، پس فرزند شبیه عموها خواهد بود، سفید پوست خواهد بود. به همین شکل به این فرایند. البته این احتمال هم دارد که زیاد بودن آب منی، آب پروستات یا سپرم هاست، یا زیاد بودن آب تخمدان زن، این ممکنه باز نقشی داشته باشد در شباهت اون ولی فرزند که آیا شبیه، اگر آب مرد بیشتر بود شبیه عموها خواهد بود، اگر آب زن بیشتر بود شبیه دایی ها خواهد بود. بله این احتمال هم دارد، ولی احتمال اول بیشتر است. البته این مسئله هم هست، ما باید این را هم فرض کنیم که ممکن ژن ها به حسب ساعت ها و انواع غذاها تغییر میکنه، از روایات هم استفاده میشه. مثلا کسی که به میخوره فرزند زیبا میشه، کسی که گلابی میخورد فرزند، کسی که کاسنی میخورد زیبا میشه. مرد اگر کاسنی بخورد فرزند پسر میشه، زن اگر کاسنی بخورد فرزند دختر میشه. این غذاها ممکنه در تعداد ژن‌ها هم تأثیری دارد، مثلا ممکنه در یه روز ژن‌های سفیدی و زیبایی غالب است، در یک روز ژن‌های زشتی و سیاهی غالب است. از مجموع روایات این را هم میتونیم استفاده کنیم. حالا بیاییم سراغ تعبیرات دیگر. تعبیر اول این بود که اگر آب مرد بیشتر بود فرزند شبیه عموها خواهد بود، اگر آب زن بیشتر بود فرزند شبیه دایی ها خواهد بود. اینجا حالا تعبیر دیگری است. تعبیر دیگر می فرماید اذا علا ماؤه ماء صاحبه کان شبه له، هر کدوم آبش بالاتر است، برتر است، فرزند شبیه او خواهد بود. حالا این برتری یعنی چی؟ علا، این علو به چه معناست؟ این دو تا احتمال داره. یک احتمال این است که آب زن در رحم ریخته میشه، آب مرد روی او ریخته میشه. این علو و مکانی را بگیم، این احتمال هست. هر کدوم بالاتر است، علو به این معنا، هر کدوم بالاتر است شباهت به او خواهد، به طرف او خواهد کشید. حالا یا فرض کنید، حالا نمیدونم در این بر بالایی به چه شکل، هر کدوم اول آبش بله نازل در رحم میشه، بالا میشه، یا هر کدوم دوم در مرتبه دوم، ولی از مجموع روایت استفاده میشه، ولی که اول رحمش به آبش به رحم میرسه، این میشه بالاست و این نقش داره، چون بحث سبقت هم خواهد آمد. پس یکی علو به معنای علو و مکانی بگیریم، یکی علو به معنای غلبه بگیریم. غلبه آب مرد بر آب زن یعنی همون کروموزوم هاست و همون ژن هاست و همون دی ان ای که گفتیم غلبه کنن، یعنی اینها زودتر و سبقت کنن و غلبه کنن در تشکیل سلول اول فرزند و بچه است. علو به معنای غلبه است. روایت دوم به غلبه تعبیر میکنه، فان غلبت نطفه الرجل نطفه المراه اشبه الرجل اباه و عمومته. اگر نطفه مرد غلبه کند بر نطفه زن، فرزند شبیه پدر و عموها خواهد بود. و این غلبت نطفه المراه نطفه الرجل، و اگر نطفه زن غلبه کند، اشبه الرجل اخواله، فرزند شبیه دایی ها خواهد بود. اینجا بحث غلبه است. غلبه میشه به معنای سبقت کردن و پیروز شدن و موفق شدن و پیروز شدن در این مسابقه و در تشکیل هسته اول نوزاد است. در تشکیل هسته اول نوزاد اگر اینا سبقت کرد، اگر ژن‌های مرد سبقت کند، فرزند شبیه پدر و عموها خواهد بود. و اگر ژن‌های زن غلبه کنند و پیروز شود و موفق شود، شبیه بیشترین احتمال. یه احتمال دیگری است، این است از معنای غلبه، یعنی مثلا بیشتر بودنش، فعالتر بودنش. اگر اسپرم مرد فعالتر بود یا آب مرد، غلبه یعنی بیشتر بود، همون معنای کثرت. این احتمال هم هست که هر کدوم آبش بیشتر است و غالب است و بله، این شباهت فرزند به طرف او خواهد کشید. این کلمه غلبه. کلمه سوم به معنای کلمه مسابقت و سبقت کردن است که می فرماید اذا سبق ماء الرجل ماء المرأه، اگر آب مرد سبقت کند از آب زن، فالولد یشبه اباه، فرزند شبیه پدر خواهد بود و عمو و عمه. و اذا سبق ماء المرأه ماء الرجل یشبه الولد امه و خاله، اگر آب زن سبقت کند از آب مرد، فرزند شبیه مادر و دایی خواهد بود. این سبقت به چه معنا؟ آیا سبقت ژن هاست؟ این احتمال هست که مراد سبقت ژن هاست. احتمال دارد هم سبقت یعنی زودتر این آب به رحم برسه، آب مرد زودتر به رحم بریزد، و یا آب زن زودتر بریزد. این سبقت بله زمانی، هر کدوم زودتر وارد رحم بشه، این احتمال هست. و احتمال دیگرش این است که این سبقت، سبقت در تشکیل هسته اول نوزاد است. البته این که معقول تر است و این چیزی است که امروزه ثابت شده است و این چیزی است که مناسب تر هست. معنای سبقت و علو و غلبه همه به معنای پیروزی و موفق شدن در تشکیل هسته اول نوزاد است. بله با هم در تضاد خواهد بود، مگر اینکه علو بگیم هر کدوم اول آبش بره هم برسه این علو داره، مگر به این معنا بگیم تضاد داره. نه، احتمال قوی مراد همون سبقت جنیتیکی است، همون سبقت در تشکیل کروموزومی است، همون سبقت دی ان ای، همون سبقتی است که در تشکیل هسته اول نوزاد است. مراد همینه. اینهایی که نقش داره در صفات فرزند، اینهایی که دخل داره، الا عرض کردم آب پروستات و آب تخمدان هیچ دخلی نداره، تمامی اسپرم ها هیچ نقشی نداره، فقط یه اسپرم در تشکیل هسته دخل داره، یه دونه از بنیان میلیون ها یا حتی میلیارد اسپرم، یه دونه این نقش داره در صفات فرزند، چون اینی که میاد وارد تخمک میشه و تشکیل نطفه تشکیل هسته اول بکنه. ولی خب روایتی هم داریم مؤید این نکته است، مراد از سبقت، سبقت زمانی، سبقت به رحم هست. این روایت اینه، فرمود فإن لا سبق نطفة الرجل نطفة المرأة إلى الرحم، اگر نطفه مرد سبقت کند از نطفه زن به سوی رحم، خرج شبه الولد الى عمامه، شبه فرزند به عموهاش میکشه. و اذا سبق نطفه المرأة نطفه الرجل الى الرحم، اگر نطفه زن سبقت کند به رحم از نطفه مرد، خرج شبه الولد الى اخر. این احتمال را تقویت میکنه که بحث از هر کدوم اول آبش به رحم برسه، این احتمال سبق الى الرحم. البته این ممکنه این روایت به معنا نقص شده، چون این راویا در اون زمان این معانی را درک نمی کنن دقیق، فکر میکنن سبقت به سوی رحم، ولی سبقت به سوی رحم نیست، سبقت به سوی تشکیل هسته اول نوزاد است، اونی که مهمه. ممکنه این به معنا نقل کرده باشه این راوی و اینقدر عقلش میکشه فکر میکنه سبقت مال سبقت آب به سمت رحم هست، به مضمون نقل کرده، نص کلام امام را نقل نکرده. این احتمال هست، البته این را هم این احتمال هم میدیم که سبقت زمانی هم میتونه نقش داشته باشد، هر کدوم آبش اول در رحم ریخته میشه این شباهت فرزند به سمت او خواهد کشید. ولی این روایت اخیر از نظر سند ضعیف است و مرفوع است و خلاصه اگر معتبر بود ما مضمونش را میپذیرفتیم، ولی حالا که مرسله و خیلی معتبر نیست، خیلی نمیشه روش حساب کرد و سبقت را سبقت زمانی تلقی کنیم. یه روایت دیگری داریم، یه بحث دیگری داریم درباره بله پسر بودن، پسر بودن نوزاد و دختر بودنش. اینجا هم بحث علوم مطرح میشه. روایت از پیامبر میفرمایند که اذا علا ماء الرجل ماء المرأة، اگر آب مرد برتری داشته باشد، برتر باشد، برتری داشته باشد از آب زند، کان الولد و ذکر، فرزند پسر خواهد بإذن الله تعالی، و من قبل ذلك یکون الشبه، چون این برتری است، به خاطر این برتری هم شباهت فرزند به طرف پدر و عموها خواهد کشید. و اذا علا ماء المرأة، ولی اگر آب زن برتری داشته باشد، علو داشته باشد نسبت به آب مرد، و اذا علا ماء الرجل المرأة ماء الرجل خرج الولد انثى، فرزند دختر خواهد بود. و من قبل ذلك يكون، از طرف این هم شباهت محقق خواهد بود، شباهتش مثلا به طرف مادر و به طرف دایی ها خواهد کشید. خب این روایت یه علوی فرض میکنه، یه برتری فرض میکنه. اگر این علو و برتری مکانی حساب کردیم، یعنی این بالاتر اون، روی اون قرار بگیره، علو و مکانی اگر فرض کردیم روایت یک ضد و نقیصی درش به وجود خواهد آمد، یک تطبیقش با خارج سخت خواهد بود. اگر علو علو مکانی گرفتیم و برتری برتری مکانی، یا حتی اگر سبقت باشه، می‌فرماید اگر علو مکانی داشته باشیم، اگر آب مرد بالاتر از آب زن بود، اینجا فرزند میشه پسر و از این جهت شباهت خواهد بود. از این جهت یعنی چی؟ یعنی شبیه عموها خواهد بود. چون آب مرد برتر است، فرزند شبیه پدر و عموها خواهد بود. و اگر آب زن برتر بود، علو و مکانی داشت، روی آب مرد ریخته بشه، اینجا فرزند دختر خواهد بود و از همین جهت هم شباهت خواهد بود، یعنی شبیه دایی ها و شبیه دایی ها و مادر خواهد بود. خب اینجا این سوال پیش میاد و اون این است که یعنی این باید این نتیجه بگیریم، همیشه پسر شبیه پدر و عموها باید باشه، همیشه دختر شبیه مادر و دایی ها خواهد بود، طرف دایی هاست، شبیه مادر و دایی ها خواهد بود. چون می فرماید اگر آب مرد برتری داشت، فرزند پسر خواهد بود و از این جهت هم شباهت و چه شباهت از این جهت محقق میشه، یعنی شباهتش به طرف عمو خواهد کشید، به خاطر برتری آب مرد این فرزند شبیه پدر و عمو. یعنی باید بگیم پسر همیشه شبیه پدر و عمو، و این درست نیست. خیلی وقتا پسر شبیه مادر است، شبیه دایی، معروفه که پسر شبیه دایی هاش است. اگر فرزند دختر باید شبیه مادر و دایی ها، این هم معلوم نیست، ممکنه شبیه پدر باشه. پس باید بگیم این علو همون علوی که گفتیم، اون همون غلبه، علو به معنای غلبه و سبقت کردن و پیروزی در تشکیل هسته اول نوزاد است. علو به معنای اینه اگر جنهای پدر غلبه کند در تشکیل هسته اول نوزاد، اگر جنهای ذکورت، این جنهای پدر، پدری که جن ذکورت و مردی دارد، مادر جنهای انوثت و دختری دارد، پدر جنهای ذکورت دارد تنها، مادر جنهای انوثت دارد. خب اینجا می‌فرماید که اگر جنهای پدر یعنی جنهای ذکورت اینها سبقت کنند در تشکیل هسته اول نوزاد، فرزند پسر خواهد بود. اگر جنهای انوثت و مادگی سبقت کند در تشکیل هسته اول نوزاد، دختر خواهد. این یه سری جنهاست. پیامبر می‌فرماید مسئله شباهت هم به همین شکل است. اگر جنهای وراثتی پدر سبقت کند در تشکیل هسته اول نوزاد، فرزند شبیه پدر و عموها خواهد بود. و اگر جنهای وراثتی و صفات مادر سبقت کند در تشکیل هسته اول نوزاد، فرزند شبیه مادر خواهد. کار به انوثتش، مادگیش و ذکورتش نداره، کار به اون نداره، اینا هر کدوم کار خودش میکنه. جنهای ذکورت و مادگی کار خودش میکنه، جنهای صفات سفیدی و سیاهی و رنگ چشم و رنگ مو قد و اینا، اینا هم کار خودش میکنه. پیامبر میفرماید از این جهت هم شباهت خواهد کشید، نه اینکه حتما پسر شبیه پدر و عموها خواهد بود یا دختر شبیه مادر و دایی‌ها خواهد بود، حتما این نیست. مخابرات از این جهت، از جهت غلبه، از جهت غلبه و برتری و سبقت در تشکیل هسته نوزاد، از این جهت شباهت محقق میشه. و از این جهت از غلبه جنهای مادگی و نرگی هر کدوم سبقت کرد و هسته اول نوزاد را تشکیل داد، به جهت این مسابقه و جهت این سبقت، فرزند پسر یا دختر خواهد بود. در این صورت دیگه روایت تضادی نخواهد داشت، مشکلی نخواهد داشت. باید ما مجبوریم این روایت را به این شکل معنا میکنیم، معنا کنیم. برتری، برتری مکانی نیست، برتری یعنی سبقت و پیروزی و موفقیت در تشکیل هسته اولیه نوزاد است. این مسئله تموم شد. مسئله بعدی، حالا که دانستیم با این بیانات به این نتیجه رسیدیم که کلمه عرقی که در روایات ما آمده به معنای جن است، اگر بعضی ها تفسیر کردن به رگ خونیست، اینا به خاطری که در اون زمان ها جن را نمیشناسن. روایات ما خیلی صریح، خیلی واضح کلمه عرق را به معنای جن به کار برده شده، در این معنا استعمال شده. عرق یعنی جن، یعنی ریشه انسان، ریشه تکوین یک انسان، به وجود آمدن یک انسان. عرق یعنی اصل، عرق یعنی ریشه، عرق یعنی جن، عرق یعنی اون رشته هایی که هسته اول انسان را تشکیل میده. از این روایاتی که خوندیم این معنا به وضوح استفاده میشه. حالا که این را دانستیم، محل بحث ما اینه، میخواییم بگیم یکی از اسباب و علل بیماری جن است. حالا در مرحله اول ارتباط جن به بیماری ها را بررسی میکنیم. خیلی خوب، ارتباطش بررسی میکنیم. در مرحله اول این را باید بگیم، جن خودش ترکیب اصلی انسان است، منشأ اصلی وجود آمدن انسان. این رشته که عرض کردم در قرآن هم به این مسئله اشاره شده. بعضی ها می فرمایند که خلق الانسان من علق، علق این همون رشته های ریز شبیه کرم، علق یعنی کرم، کرم ریز، شبیه کرم ریز، همون رشته های ریزیست که علی نردبان فرض کنید کروموزمی تشکیل میده، نردبان ژنتیکی و دی ان ای تشکیل میده. در روایت هم در آیه قرآن می فرمید خلق الانسان من علق، انسان از یک کرمای ریز. چون اینا تعبیر کرده به کرم خیلی تعبیر ظریف، این رشته های دراز هست، حرکت هم داره، حرکت میکنه تا اینکه تشکیل نردبان هسته اول انسان است. این نردبان دی ان ای است، تشکیل نردبان یه حرکتی داره، حرکت میکنه و سعی میکنه سبقت بگیره از بقیه تا اینکه خودش این در تشکیل، بله در ترکیب این نردبان شرکت کند. قرآن از این تعبیر کرده به کرم، چون کرم دراز هست، ریز هست، دراز هست و حرکت هم داره. علق شبیه علق را، خلق الانسان من علق، از علق خلق شده. خیلی خوب، خودش این ترکیب اصلی انسان خودش بیماری نیست. اونی که ما ازش میترسیم هیجانش، جهشش، اینی که سبب بیماری، جهش این جن هاست، جهش این عرقا. درباره جهش جن در روایات ما تعبیرات مختلفی آمده. اختلاج میگن، عرق اختلاج، عرق هر هیجان، عرق جهش، عرق و امثال این هاست. التواء یعنی استراب، از استرابش، از هیجانش، از جهشش، از حرکت کردنش، اینها سبب بیماری. و الا خود جن ترکیب اصلی انسان است. یه روایتی داریم میفهمه انما المؤمنون اخوه، مؤمنان با هم برادرند، بنو ابن و ام، برادران پدری و مادری است. و اذا ضرب على رجل منهم، على رجل منهم عرق سهر له الاخرون، اگر روی شخصی، روی یکی از مؤمنین عرق بزند، دیگران بیخوابی به خاطر او میکشند. این ضرب عرق یعنی چی؟ یعنی سبب بیماری، یعنی در حقیقت این تعبیر ظریفی است در زبان عرب، کنایه از بیماری و علتش. هم بیماری را ذکر میکنه هم علت بیماری را. بیماری غرب عرقون یعنی این بیمار شده، دردمند شده، بیخوابی میکشه، مؤمنین میان بشه به کمکش میشه تابن نمیخوابن، بیداری میکشن به خاطر برادر مؤمنشون، برادری که از پدر و مادر است. سهره، سهره یعنی بیخوابی میکشن. سهره له الاخرون اذا ضرب على رجل منهم عرقون، یعنی اگر یکی بیمار شد و علت بیماریش همون زدن جن است، همون زدن عرق است، ضرب عرق است. اینجا ببین ملاک خود عرق نیست، خود جن بیماری نیست، اون ضربش، اون زدنش، اون تحرکش، اون سبب بیماری است. در روایت دیگر فرماید اما انه لیس من عرق یضرب، جنی که میزند نیست، جنی که میزند، ولا نکبتن پا با زمین برخورد کند، ولا صداع یعنی میگرن، ولا مرض الا بذنبن، هیچ بیماری مگر به خاطر گناه است. او اولی نشوع بیماری است و علت بیماری نشون میده که همون جهش عرق و زدن عرق. در روایت سوم فان لیس من التواء عرق، نیست پیچش عرقی. التواء البته استراب هم معنا میشه، استراب و سرپیچی عرق، جن سرپیچی جن، یعنی از حالت عادی و از حالت نرمال خارج بشه و سرپیچی کند. ولا نکبت حجر، سنگی که روی سر انسان می افتد، ولا عثرت قدم، پایی که با زمین برخورد کند یا با سنگ برخورد کند، ولا خدش عود، خراشی که به خاطر یک چوب به وجود میاد نیست مگر به خاطر گناهیست، الا به ذنب است. در یه روایت دیگر می فرماید و مختلج عرقون، تا حالا چند تا تعبیر داریم، یکی زدن یا ضربو، یکی التواء یعنی استراب، یکی اختلاج، اختلاج یعنی پرش، پرش عرق، جهش عرق. مختلج عرقون ولا صدع مؤمن، مؤمنی به میگرن مبتلا نمی شود قط به هیچ وجه، الا به خاطر گناه، الا به ذنبه. روایتی داریم از پیامبر نقل شده، اعوذ بالله من شر عرق نعار، پناه میبرم به خداوند تبارک و تعالی از جن، از عرق جهش یافته، از عرقی است که به حالت استراب و هیجان در آمده است. در یه روایتی برد من شر کل عرق نفار، از جنی است که حالت نفر، حالت هیجان بیش از اندازه و حرکت غیر معمول، نفر بهش میگن، کوچ کردن. و در روایت سوم فرماید من شر کل عرق ضار، جنی که آسیب میزند. ببینید یواش یواش از این روایات ارتباط مسئله جن با بیماری استفاده میشه. حالا یواش یواش میفهمیم جن هم میتونه ضرر داشته باشه، میفهمیم که جن میتونه جهش داشته باشه، حالت غیر از حالت طبیعی داشته باشد و امثال اینا. پس اینی که ما ازش میترسیم خود جن نیست، جهشش، اختلاجش، استرابش، هیجانش، حرکتش، زدنش و امثال اینا. اینهایی که ما ازش میترسیم، و الا جن آرام، جنی که بله بدون هیجان، بدون جهش، این نعمتیست. همین جهت پیامبر فرماید اللهم اینی احمدک علی العرق الساکن و اللیل النائم، خداوندا من شکر تو را به جای میذارم به خاطر جنیست که آرام است و ساکن است و بدون جهش است و بدون حرکت است و بدون هیجان، و برای خواب شب و لیل نائم من شما را سپاس میگویم، حمد میگویم. حالا یه حال جن باید باشه، جن بله برای انسان حیاتیش ترکیب اصلی انسان است. دلیلش هم این روایت، روایت میفرماید لا تدعو العشاء، شام را رها نکنید هیچ وجه، بدون شام نخوابید. این که امشب روز تبلیغ میکنن شام نخورید اشتباهه. شام مهمترین وعده غذایی است. شام را رها نکنید، لا تدعوا العشاء ولو بثلاث لقم بغیح، هر چند سه لقمه با نمک، سه لقمه نان با نمک. و من ترک العشاء لیلتان، و من ترک العشاء لیلتان، کسی که یک شب اگر در یک شب شام نخورد، مات عرق فی جسده لا یحیی ابدا، یه جنی در بدنش، یه عرقی در بدنش میمیرد و دیگر زنده نمی شود. پس خود جن بودنش حیاتیه. می فرماید شام بخورید تا جن نمیره. اصل بودن جن حیاتیه، زنده بودن جن حیاتیست. شام بخورید تا جن تلف نشود. بودنش مهمه. باید نباید کاری کنیم که جن تلف بشه. جن اصل حیات، اصل ترکیب انسان است. ولی اونی که ازش می ترسیم جهشش، همون جن جهش میکنه، سلول را تبدیل میکنه به سلول سرطانی. جهش پیدا میکنه، سبب پیدایش یه بیماری. امروزه دارن کشف میکنن این جن جن فلان بیماری است، این جن جزام است، این جن فالج است، این جن نمیدونم فلان است. هر روز تو اخبار یه جنی کشف میکنن، جن شماره فلان مال فلان بیماری است. خیلی خوب، یعنی هیجانش، یعنی زمانی که جهش بیابد. خیلی خوب، پس یقیناً اینی که بالاخره کسی که کمترین اطلاعاتی داشته باشد از آناتومی انسان و از سلول و ترکیبات سلول و هسته سلول و هسته اول انسان اگر اطلاعاتی داشته باشه، خیلی قشنگ از این روایات معانیه بالایی، بالاتر از فهم مردم یا فهم قدیم مردم. می گفتن عرق یعنی مثلا رگ خونی است. این رگ خونی مردنش معناش چیه؟ رگ خونی چی هست تا بمیره؟ رگ خونی یه لوله که درش خون جریان دارد. مردنش و زنده بودنش و جهشش و اخته اینا هیچ کدوم معنا ندارد. رگ خونی استرابش و زدنش، مگر رگ خودش زدن داره؟ از خودش هیچی نداره. تمام این چی که در رگ اتفاق میفته از تپش قلب است. حرکت خون، زدن رگ مال قلب است، مال تپش، مال کار قلب است. والله خود رگ، بله، خون، رگ خونی لوله هایی است که درش مجاری است که خون جریان دارد. هیچ کاری از خودش نداره، نه زدنی داره، نه جهشی داره، نه اختلاجی داره، نه. کل این تعبیرات درباره رگ خونی صادق نیست. در روایت میخونیم من اکل الجرجیره باللیل، کسی که شب شاهی بخورد، ورب علیه عرق جذام، جن جذام بر او میزند. یعنی میزنه چی؟ یعنی حرکت میکنند، یعنی جهش پیدا میکنند، یعنی کاری میکنند که انسان مبتلا به جذام شود. ورب علیه عرق جذام، این سبب تحریک جن جذام است. ورب علیه عرق جذام، ما میتونیم تصور کنیم یه رگ خونی مثلا رگ جذام است. چه فرقی میکنه این رگ با اون رگ؟ تفاوتی نداره که بگیم این رگ جذام است، این رگی که در این معقول نیست. در روایت دیگر میفرماید من بات و فی جوفه سمکن لم یتبعه به تبرن، کسی که ماهی بخورد و بخوابد و در درونش ماهی باشد و دنبال او خرما نخورد یا عسل نخورد، لم یزل عرق الفالجی یضرب علی حتی یصبح، همواره این جن فالج، جن فلج روی او میزند تا صبح. خوی این عرق فلج، جن فلج، این رگ خون که نیست که بگیم این رگ فلج است، اون رگ جزام است. رگ های خونی همه شبیه همن و هیچ تفاوتی با هم ندارن و هیچ کارایی هم ندارن، قابل تصور نیست. مراد از عرق فقط همون جن است. بخصوص این روایت ان السلق یقمع عرق الجذام، برگ چقندر سرکوب میکند جن جزام را، عرق جزام را. نمیتونیم بگیم یعنی رگ خونی، برگ چقندر رگهای خون انسان را سرکوب میکنه. به چه معناست؟ این که خوب نیست. این در حالی که این روایت داره مدح میکنه برگ چقندر را، میگه یقمع عرق جزام، جن جزام را سرکوب، یعنی جنی که جهش پیدا نمیکنه این میاد سرکوبش میکنه، میشونه سر جاش، به حالت طبیعیش برمیگرده، به حالت نرمالش برمیگرده. اگر حالا فرض کنیم که برگ چقندر آرام میکنه رگ را، اگر این را فرض کنیم، خب این روایت را چی میگیم؟ ما من احد الا و فیه عرق جزام، نیست کسی مگر این که جن جزام داشته باشد. فعذیبوه به شلغم، به وسیله شلغم آبش کنید. اگر میگیم عرق یعنی رگ خونی، معنا نداره رگ خونی را آب کنید. رگ خونی را آب کنید که یعنی رگ انسان کم بشه. اگر حالا در دست باشه دست فلج بشه، اگر در سر باشه سر فلج بشه. آب کردن رگ خونی معنا ندارد. این مال همون ژنتیک است که اون آبش کنید، این جهش پیدا کرده، مواد دیگرش جمع شده، آب کاری کنید مواد خارج بشه و برگرده و بشینه سر جای خودش، آب بشه از اون حرکتش، از اون جهشش پایین بیاد. خب پس حالا از این روایات استفاده کردیم، یه ارتباطی وجود دارد ما بین بیماری ها و جن هست و عرق هست. حالا در مرحله بعدی میخواییم ثابت کنیم که جن سبب بیماری است، علت یکی از علل و اسباب بیماری، چون این جلد اول کلن درباره اسباب و علل بیماری. این را میخواییم بگیم یکی از اسباب و علل بیماری خود جن است، همون بیماری های ژنتیکی که امروز میگن موروثی و ژنتیکی است. خیلی خوب، این را میخواییم ثابت کنیم. حالا ما در اون بحثای گذشته فقط یک بدت ایدهی درباره عرق، درباره جن به دست آوردیم، کارائیش در نقل صفات، صفات موروثی، در تشکیل هسته نوزاد و امثال ایناست. حالا بعد از این میخواییم علیتش و سببش، تسبیبش در پیدایش بیماری را اثبات کنیم. این هم ادله زیادی دارد، طوائف زیادی از روایات بر این معنا دال است. روایتی که دلالت دارد بر این است که مؤمنین، اهتمام مؤمنین در صورتی است که رگ و جن یک مؤمن بزند، جنی بر مؤمنی بزند و جهش یابد. در روایت انما المؤمنون، همین روایتی که خوندی، انما المؤمنون اخوه، مؤمنین برادرند، از یه پدر و یه مادر، بنو ابن و امن. و اذا ضرب على رجل منهم عرق، اگر روی یکی از اینها عرق جن بزند، سهر له الاخرون، بقیه بیخوابی میکشن، بیداری میکشن. خب اینجا حتما مراد اینا برای چی بیداری میکشن؟ مراد از ضرب عرق یعنی چی؟ خب واضحه، معناش این است که بیمار بشه، دردمند بشه، ناراحت بشه، بقیه به خاطر او بیخوابی میکشن. اصلا همون کلمه ضرب عرق در زبان عرب کنایه از بیماری و سببش، یه معنای ظریفی داره. بیماری و علتش، علتش همون جن است و رگ است. البته یک شاید یک کسی بگه اینجا مراد رگ خونی است و مراد جن نیست. این رگ خونی وقتی میزند سبب میگرن، این بزرگاهی در سر یا رگی میزند، نه که میگرن دارن میدونن، یا رگ خونی در سر میزند و سبب مثلا سردرد است یا سبب تب است. و عیدش هم این نکته، لا والله لا یکون المؤمن مؤمنا ابدا حتی یکون لاخیه مثل الجسد، مؤمن مؤمن نمی باشد مگر اینکه برای برادر مؤمنش مانند بدن باشد. اذا ضرب علیه عرق واحد تداعت له سایر عروقه، اگر یک عرق، یک عرق یعنی رگ خونی حساب کنیم، یا جن حساب کنیم، یا یه تکه گوشت حساب کنیم از بدنش، اگر بزند تداعت له سر عرقه و بقیه رگهاش بیاری او میشتابند. خب حالا جنها بگر بیاری هم میشتابند، این را ما نمیتونیم بفهمیم. پس لابد رگهای خونی، و این سوال پیش میاد که آیا جنهای رگهای خونی بیاری هم میشتابند؟ نه. اگر تک گوش معنا کردیم، سه تا احتمال داره دیگه. کلمه هر در لغت به سه معنا آمده، یکی جن، یکی رگ خونی است و یکی هم تک گوشت. خب تک گوشت از بدن اگر مشکل پیدا کند، گوشت باقی بدن بیاری او میشتابد؟ نه، همچی چیزی وجود نداره. البته در جنها ممکنه به هم دیگر کمک کنند، قابل تصور هست. حالا این اشکال البته اشکال خیلی سهل و آسانی نیست، مگر اینکه ما با اون ادله قبلی مسئله رگ خونی را نفی کنیم. یه خورده در این مسئله دخل و خرج زیاده، خیلی متعرضش نمیشیم. خب البته در این روایت ما میتونیم را جور دیگه معنا کنیم. میگیم لا یکون المؤمن و مؤمنن ابدا، مؤمن مؤمن نبی باشد حتی یکون لعقیبت الجن. اذا ضرب علیه عرقون، اگر یک رگ روی او بزند، حالا این رگ را به معنای جن معنا کنیم، تداعت له سایر عرقی، کل گوشت انسان بیاری او میشتابد، به این معنا بیاری او میشتابد، به کمک او میشتابد، هم با او همراهی همدلی میکنند. خب بله، اگر جن بزند یا حالا رگ خونی بزند، سردرد مبتلا میشه، کل بدن بیداری میکشه، دیگه نمیخوابه. اینجوری نیست که یه عضوی بخوابه عضو دیگر نمی، همه بیداری میکشن، همه بدن بالاخره همدل این تکه گوش یا این رگ یا این جن هست، بهش با او همدلی میکنن و با او بیخوابی میکشن و با او بیداری میکشن و همثال این هست. این معنا هم میشه تصور کرد. خیلی خوب. بس در حقیقت این است که این را ثابت بشه که مراد از رگ همون جن است و همون منشأ وجود آمدن انسان است. خیلی خوب، حالا به این مقدار اکتفا میکنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.